أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 23 درباره محبت الهی که مخصوص عارفان کامل و اولیاء واصل بود، بعد از یادآوری اقسام سگانه عشق انسانی که عشق اکبر مخصوص عشق حقیقی مخصوص حق تعالی است و عشق اوسط که عشق مجازی است، یعنی عشق به کل نظام هستی، و عشق اصغر که عشق به انسان کامل است، اینها را یادآوری کردند که در بحث‌های گذشته بیان کرده بودند. حالا درباره یک نحوی اوصاف اولیای الهی را بیان می کنند، احوالات اونها را، مقایسه بین محبت‌های اینها و عشق و لذت‌های مشهود اینها با لذت‌های محسوس و معقول. رسیدیم به اینجا، می فرماد فالعارفون لما رزق و شهوت المعرفت و لذت النظر الى وجه الله و مطالعت جلاله فهم فی مطالعتهم جمال حضرت الالهیه فی جنت ارزها السماوات و الارض. انسان‌های رشد یافته، عارفان الهی، از اونجایی که لذت معرفت نصیب اونها شده و روزی اونها شده و لذت نگاه به وجه الله روزی اونها شده، وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، برای اینها پیش آمده. اینهایی که جلال الهی را مطالعه می کنند، اینها در جنتی هستند که وسعت این جنتشون کل آسمان ها و زمین است. فالعارفون لما رزقوا شهوت المعرفت و لذت النظر الى وجه الله و مطالعت جلاله، این اولیای الهی، این عارفان، فهم فی مطالعتهم جمال حضرت الالهیه فی جنت که وسعت اون ارض السماوات و الارض است، بل اکثر و اوسع، اینها در بهشتی و در سعادتی و در لذتی قرار دارند که این بهشت و سعادت اونها اکثر و اوسع از بهشت عمومی است، زیرا این جنات مثالی و جنات جسمانی این چنین است که فرمود ارضها از سماوات و الارض، اما اون جنت اللقا به مراتب اوسع از این جنت است. فهم ينظرون الى العاكفين في حزين عزيز الشعواد نظر العقلاء للسبيان عند عكوفهم على لذت اللعب بالتماثيل المزخرفه. این انسان های عارف وقتی مردمانی را میبینند که در شعوات حزیزشون، در لذت‌های محسوسشون معکوفن و در آنجا متمرکزن، نگاه این عارفان به انسان‌های معمولی که با لذت‌های حسی زندگی می‌گذرانند نظیر نگاه عقلا به بچه هاست که بچه ها دارن با چه چیزی سرگرم هستند. فهم ینظرون الال آکفین فی حزیز شعباد، نظرشون نظر الاغلائه الاسبیان است، اند اکوفهم علا لذت لعب، با همون بازیشون چه لذتی میبرن به تماثیل المزخرفه که بالاخره با اونها سرگرمن. و لذالک تراهم عرفا را میبینید که و لذالک تراهم یستوحشون من اکثر الخلق و یعصرون العزلت و الخلوت و الذکر. عرفای الهی را میبینید که با اکثر مردم از اکثر مردم وحشت دارند، برای اینکه بالاخره این وحشتشون از این جهت است که مردم عمومی نه مواظب دهانشون هستن، نه مواظب غذایشون هستن، نه مواظب گفتارشون هستن. میبینید هر وقت با اینها در ضرورتهای زندگی حشر و نشری داشته باشن، میبینید یا غیبت کردن، یا تهمت زدن، یا توهین کردن، یا آبروی کسی را بردن. برای عموم مردم اینها خیلی سهل است، اما این اولیای الهی که نمیتونند با اونها دائما اونجور حشر و نشر داشته باشند، از تیر بلای اونها در آسایش نیستند. و این اولیای الهی که انسانهای رشد یافتند، افراد را میشناسند، حرفای متعفن را میفهمند. این اصل کلی یادمون نرود که اگر واردات انسان آلوده بود، اگر انسان واردات خودش را مواظب نبود، صادرات او متعفن خواهد بود. همونطوری که یه انسان عاقل، یه انسان سالم تو مزبله ها، آشغالی ها، لجن ها، متعفن ها نمی رود. اگر مثلا یک جایی سطل زباله است، بوی تعفن میده، بوی ناخوش میده، از اونجا عبور نمی کنن، مسیرشون رو عوض میکنن، چون این بوی تعفن اونا رو آزار میده. اولیای الهی هم حرفهای دیگران که متعفن است، اون مردمانی که مواظب واردات خودشون نیستند، صادرات اونها متعفن است، اینها نمیتونن اینا رو تحمل بکنن، حرفها را، نگاهها را، برخوردها را، چهره ها را میبینند، دیده بصیرتشون آگاست، باز است. چطور میتونن حشر و نشر با همه داشته باشند؟ این که میفرماید اینها ولذالک تراهم یستوحشون من اکثر الخلق، وحشتشون از این تیر بلایی است که از اونها به جان انسان میرسه. غیبت هاشون، تهمت هاشون، این تیرهای بلایی است که به قلب انسان وارد می شود و انسان را گرفتار می کند و تاریکی در انسان ایجاد می شود. این حشر و نشر اثر می کنه. نفس انسان خوپذیر است. خوپذیری نفس بسیار امر مهمی است. بخواد یا نخواد با اینها میبینید خو میگیره. خصال اینها، احوال اینها، نیات اینها در انسان اثر میکند. عرفا را میبینید که از اکثری مردم وحشت دارند و عزلت را برمیگزینند که سر به سلامت داشته باشن. نقل میکنن یک وقتی مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه با عده‌ای از همراهان وارد شهر اصفهان شدن. همین که وارد شهر شدن، این بزرگ حکیم الهی به همراهانشون فرمودن از شهر بریم بیرون، گناهان در شهر مانع تنفس انسان میشه، قلب انسان میگیره. تو شهر گناه زیاد است. رفتن بیرون شهر. نیمه های شب بود. فرمودن که حالا این تعبیر تعبیر خاصی هم هست. فرمودن حالا بریم داخل شهر. چون الان میبینیم دعای دختران مجرد شهر باعث نورانیت شهر شده. این انسان هایی که ارتباط با خدا دارن شهر رو نورانی کرده، الان میتونیم وارد شهر بشیم. خب این عزلت به خاطر این است که این تأثیرات رو میگذاره. ممکنه کسی بگوید خب یه عده گناه میکنن، به ما چه ربط داره، ما که گناه نمیکنیم، گناه دیگران چه ارتباطی با ما داره. ما این تمثیل رو نوعا به دوستان عرض میکنیم. مسئله گناه مسئله است که شما در یک سالونی، در یک مسجدی، در یک حسینیه، در یک خانه یک مقدار هیزوم تری رو آتش زدید. این هیزوم تر که داره میسوزه دود میکنه. گوشه مسجد حسینیه این هیزوم رو گذاشتین و این دود میکنه و فضای مسجد رو پر کرده. حالا دیگران بگوین که این هیزوم تر رو از مسجد بیرون ببرید، از حسینیه بیرون ببرید. او بگوید من با شما چی کار دارم، من یک گوشه مشغول کار خودم هم، شما مشغول کار خودتون باشید. میگن نه، تو که میسوزی دود میکنی، این دود فضای این مسجد را پر کرده. به خاطر دودی که تو ایجاد کردی ما نمیتونیم چشممون رو باز کنیم، ما مجبوریم چشممون رو ببندیم. اگر چشممون رو باز کنیم میسوزه چشم ما. وضعیت گناه برای جامعه اینجوری است. لذا اینها یعصرون العزلته و الخلوته و ذکر، به اینها مشغولن. چون سمت و جوه و سحر و خلوت و ذکری به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. و هو احب الاشیاء لهم، نسبت به عزلت، خلوت، ذکر مانند اینها محبت وافری نسبت به اینها دارن. و یعرقون من المال والجا علمن منهم به انه یشقلهم عن لذت المناجات مع الله. از اون طرف با مال و ریاست و مانند اینها از اونا فرارین، چون میدانند مشغول شدن به مال و ریاست و مانند اینها اونها را از لذت مناجات با حق تعالی مشغول میکنه و اینها نمیتونن با اون وضع حال خوش مناجات داشته باشن. یعرعون من المال والجا علمن منهم به انهو یشغلهم عن لذت مناجات مع الله. و یتجردون عن اهلهم و اولادهم ترفعا عن الاشتغال بهم عن الله. بالاخره برنامه های زندگیشون طوریست که برای خودشون برنامه ای دارن، خلوتی دارن. فتر الناس یضحکون علیهم و یستعزعون بهم و یقولون فی حق من یرون منهم انه موسوس مجنون. مردم وقتی این عارفان را میبینن، این اولیای الهی را میبینن، زندگیشون راست، مسلکشون را، راه و روششون را میبینن، اینها را مسخره میکنن، استیزا میکنن، میخندن برای اینها و میگوین اینها را وقتی میبینن میگن اینها دیوانن. همونطوری که امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه حمام وقتی متقین را توصیف کرد، فرمون متقین یکین این حال و هوایی دارن. دیگران وقتی متقین را میبینند میگن قد خولتو، اینا قاطی کردن، اینا مردمان دیوانن، اینا سالم نیستن. و حالون که اینها دیوانه نیستن، اینها اولیاء الهی هستن که چیزهایی میبینن و مردم نمیبینن. و یتجردون عن اهلهم و اولادهم ترفعا عن الاشتغال بهم عن الله فتر الناس یضحکون علیهم و یستعذون بهم و یقولون فی حق من یرون منهم انه موسوس مجنون و هم یتعجبون من الناس، که اینکه اولیای الهی در تعجبن از زندگی مردم و یضحکون علیهم بقناعتهم بمتاع دنیا الفانیه و لذات المزخرفه. اینها هم وقتی که زندگی مردم رو میبینن نیشخند میزنن، میگن اینها قناعت کردن به همین لذات محسوس، همین که بیشتر فقط در بیارن، بهتر بخورن، بهتر بخوابن، لذت های زندگیشون، بستان زندگیشون فقط به همون آباد بودن آخرهاشونه. و اینکه در ماه مبارک گفتن شیطان زنجیر شده است، علت زنجیر شدن شیطان این است که فرمودن این شکمها مراتع شیطان است. وقتی شکم آباد نبود شیطانم بسته است. شکمهای پر، پرخوری ها، شکم پر مرتع شیطان است. شکمهای پر مراتع شیاطین است. وقتی این شکم پر نبود، پرخوری نبود، شیطان هم راهی برای وسوسه ندارد. از این جهت گفتن در ماه مبارک شیطان، دست و پای شیطان زنجیر شده است، چون مرتع شیطان آباد نیست. و یتعجبون من الناس و یضحکون علیهم بقناعتهم بمتاع الدنیا الفانیه و لذات المزخرفه و یقولون. منطق اولیای الهی در برابر عموم مردم اینه که قرآن کریم فرمود ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. والعارف مشتغل بتحیه سفینه النجات لنفسه و لغیره لعلمی به خطر المعاد. انسان عارف دنبال به دست آوردن سفینه نجات است برای خودش و برای غیرش، به خاطر اینکه انسان عارف آگاهی دارد به خطر قیامت، میداند که تامه موت چیست، سکرات موت چیست، برزخ چیست، قیامت چیست. لذا به فکر این است که برای خودش سفینه نجاتی، کشتی نجاتی تهیه کند تا بتواند در این خطرها نجات پیدا کند. والعارف مشتغل بتحیه سفینه النجات لنفسی، هم برای خودش هم برای دیگران، لعلمی عارف به خطر المعاد. فاذا جاءت تامه الکبرى، در یه چنین موطنی انسان اگر سفینه نجات نداشته باشد حقیقتا هلاک می شود. فیضحک علی اهل الغفله عن عذاب الله و سؤال و الحساب و العقاب یوم القیام. آخر اینها از اهل غفلت، اینهایی که غافلن از عذاب الهی، از سؤال، از حساب، از عذاب قیامت که غفلت می‌ورزن، انسان عارف وقتی غفلت اینا رو می‌بینه فیضحک علی اهل الغفله و سوء المرجع و المآب عند کشف القطاع. و همینطور فیضحک علی اهل الغفله عن مباطن عن بواطن قطاع و اظهار البواطن و سرائر و تأثیل ما فی صدور و اخراج من فی القبور و ابراز الجحیم و اشرارها و الجنت و ابرارها، که اینا اصلا غافلن از اینها. انسان عارف وقتی غفلت اینها را میبیند خندهش میگیرد، خنده از باب این که اینها که در غفلت به سر میبرند. با یک زبانی بی زبانی به اینها میگوید که افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، بهاران شد و گل آمد و دی رفت، او هیچ ندانست که کی آمد و کی رفت. خب انسان عارف فرمود فیضحک علی اهل الغفلته، میفرماد کما یضحک العاقل علی الصبیان، همونطور که انسان عاقل از بازی بچه ها خندش میگیره و اشتغالهم باللعب و لعب، عندما ورد سلطان قاهر علی البلد یرید ان یحاسب اهله و یقتل بعضهم و یخلع علی بعضهم و یخلد بعضهم مبغوسا فی سجنه و یرفع بعضهم الی مجلس قربه. خب انسان عاقل میبینه مثلا در یک شعری سلطانی حاکمی آمده و داره شر رو محاسبه میکنه، یه عده را میکشه، یه عده را خلعت میده، یه عده را حبس میکنه، یه عده را درجه و ترفیع درجه میده. در یک اوضاعی این چنینی شر میبینید بچه ها دارن بازی میکنن، او تعجب میکنه. تو این که این بالاخره در همه جا در هر خونه هست، میبینید توی خونه مثلا مشکلی پیش میاد، استرابی پیش میاد، پدر مادر در یک شرایط سختی قرار میگیرن، در اون شرایط سخت میبینی بچه ها مشغول بازیشون هستن و عده تعجب میکنه بچه تو این شرایط داره بازی میکنه و اصلا کاری به اون شرایط نداره. کما یضحک العاقل علی الصبیان و اشتغال صبیان به لعب و لعب، عندما ورد سلطان قاهر علی البلد، که اون سلطان یرید ان یحاسب اهل اون بلد رو و یقتل بعضهم و یخلع علی بعضهم، یه عده رو میکشد، به یه عده خلعت میدهد و بعضی از اینها رو برای همیشه حبس میکند، بعضی رو ترفیع درجه میده و یخلد بعضهم مبحوسا فی سجنی و یرفع بعضهم الی مجلس قربهی و مانند. فما اشد سخاوتن عقل من کان مرجعه الی یوم القیامه و هو مشتغل اليوم بکسب المال و الجا و تفوق علی غیره بالذهب و الفضه و الانعام و الحرث و النسل و بین یدی حاضر عقبات و فی طریقه الهویت المحلکات. می فرماد چقدر سبک مغزند اون کسانی که مرجع و معاد و برگشت اونها یوم القیامه است، ولی اینها مشغول کسب مال و جا و تفوق و برتری طلبی بر دیگرانند، اشتغالشون به ذهب و الفضه و الانعام و الحرث و النسل، مشغول دنیایند. البته باید توجه داشت که منظور از دنیا این امور طبیعی عالم طبیعت نیست. هر چیزی که انسان را از خدا هر چیزی که انسان را از خدا دور کند اون دنیاست. هر چیزی که انسان را از خدا دور کند دنیاست. گاهی مال دنیاست، گاهی پول دنیاست، گاهی ریاست دنیاست، گاهی علم دنیاست، گاهی نماز دنیاست، گاهی قرآن دنیاست. هر چیزی که انسان را از خدا دور کند دنیاست. می فرماد چه سبک مغزن اون کسانی که قیامت در پیش دارند اما مشغول در دنیایند. و بین یدیه هذه العقبات و فی طریقه الهویت المالکات، هویت المالکات. و صادق علیه الصلاه و السلام یقول وجود مبارک کشاف حقایق قرآن ناطق. امام صادق علیه السلام فرمود رب شهوت ساعت او رسد حزنا طویلا، چه شهوت زود گذری که حزن همیشگی و طولانی را به ارث می گذارد و به همراه می گذارد. حالا که بحث را به اینجا رسونده می فرماد و سؤل جنید عن صفت المحب. از جنید بغدادی درباره اوصاف محبین حق تعالی سوال کردن که محب حق تعالی چه صفاتی دارند. سؤل الجنید عن صفت المحب فقال، جنید بغدادی در جواب فرمودن که اون انسانی که محب الهی است و محبت الهی در دل او قرار گرفته، بالاخره نگرفتار بود هر که فقانی دارد، ناله مرغ سرخیز نشانی دارد. نشانه هاشون اینه: دائم الفکر، کثیر الخلوه، قلیل الخله، لا یبصر اذا نظر، ولا یسمع اذا خوطب، ولا یفهم اذا تکلم، ولا یحزن اذا اصیب، ولا یفرح اذا اصاب. محبین حق تعالی دائم الفکرن، اول الالبابن، خلوت های زیادی برای خودشون دارن، مخالطه با عموم مردمشون کمه، خیلی چیزها رو میبینند اما نمیبینند. لا یبصر و اذا نظر، نگاه میکنند اما توجه به هر چیزی ندارند. مخاطب قرار میگیرند اما هر چیزی رو نمیشنوند، توجه ندارند. حرف با اینا زده میشه اما اینا توجه ندارند، نمیفهمند چی میگن، اینا اصلا کاری ندارند. وقتی مصیبتی براشون پیش میاد، یک حزنی بر اونها وارد نمیشه، محزون نمیشن وقتی مصیبت بر اینها وارد میشه، و وقتی شادی بر اینها وارد میشه، اینها لا یفرح، یعنی حزن و شادی اینها عاقلانه است، محاسبه شده است. وقتی مصیبتی به اینها وارد میشه، یک حزنی که اینها را بالاخره نابود کنه براشون پیش نمیاد، یک شادی که اینها را از اون حد اعتدال خارج کنه براشون مطرح نیست. حزنشون، شادیشون همه محاسبه شده است. ولا یحزن اذا اصیب، ولا یفرح اذا اصاب. ینظر الی الله فی خلواته، اینها در خلوتهاشون نظارگر آیات الهی هن. و یعنس بهی و یناجیه فی سره و جهره، انس به خلوت با حق تعالی دارن، اهل مناجاتن در سرشون و در جهرشون. ولا ینازع اهل الدنیا فی دنیاهم، درباره دنیای مردم با مردم به منازعه بر نمیخیزن. تراه و حزینن یخشا هرمان ما یرجو، اینها نسبت به اون چه که دارند میترسن، از دست بدهند محزونند. تراه و حزینن یخشا هرمان ما یرجو و یخاف و فوت ما یطلب، اون چه میخوان به دست نتونن بیارن. قد دوهش عقله من مطالعه جلال الله، در مطالعه جلال الهی عقلشون مدهوش است، نه اینکه بیهوش باشد. بیهوشی دون هوشیاری است، مدهوشی فوق هوشیاری است. قلیل المنام، قلیل الطعام، دائم الاحزان. للناس شأن و له شأن، لكل امرئ منهم شأن یغنی. مردم برای خودشون زندگی دارن، کاری دارن، این هم برای خودشون کاری دارن. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن که ما 17 سال خدمت مرحوم علامه طباطبایی بودیم، یک بار ازشون نشنیدیم که کی خورد، کی برد، کی گرفت، کی نگرفت. للناس شأنون و له شأن، اذا خلیه هن و اذا تفرده ان، وقتی خلوت کردند، وقتی خلوت کرد انین و گرایش دارد، وقتی تنها شد انین و ناله دارد. اذا خلیه، وقتی خلوت، در وقت خلوتش ان، انین و گرایش دارد. و اذا تفرده ان، انین و ناله دارد. و لهو شربتون من کأسن وداد، برای او شربتی گبارا از کأس دوستی و محبت است. و استیهاشون ان جمیع العباد، اون شربت کأس وداد را دارن، ولی این استیهاش از مردم را هم دارن. انتها کلام جنید بغدادی در این باره. حالا مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله علیه بعد از اینکه حرف او را نقل کرد، حالا یک توضیح درباره حرف جنید بغدادی درباره اوصاف محبین مطرح میکنن که این موکول میشه برای جلسه آینده به حول و قوه الهی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.